خیر هموطنان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته و البته همچنان همراه ما هستید، برنامه ها رو پی میگیرید و عرض میکنم که در این روزهای سرد چقدر خوب و شایسته است که همه ما سعی بکنیم از انرژی به طور بهینه استفاده بکنیم و یادمون باشه که در همین زمانی که ما در اتاق گرم نشستیم داریم زندگی میکنیم، عده‌ای از هموطنان عزیز ما ممکنه با کمبود انرژی گرمایشی روبرو باشن، نیاز بیشتری داشته باشن، بنابراین هوای اونها رو هم داشته باشیم. خیلی ممنونم، از ساعت 6 بامداد توفیق همراهی با شما رو داشتیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون در بخش نخست، چه برنامه‌ای که از قبل تهیه شده بود به موقع شنیدید، چه برنامه‌ای که به طور مستقیم پخش می‌شد و شما دوستان مشارکت می‌فرمودید با موضوعایی که مطرح می‌شد. از این همراهی صمیمانه بسیار بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که ادامه داره در سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ. و ما ضمن سپاس دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان سایه روشن تاریخ، از گروه تاریخ و اندیشه، نگاهی تاریخی سیاسی به مسائل گوناگون کشور و منطقه.
سایه روشن تاریخ.
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام پدید آورنده‌ای که صدا را در جان انسان و روایت را امانتی بر دوش زمان نهاد. سلام. سلام بر شما جویندگان معنا که در هیاهوی روزگار گوش جان به زمزمه آگاهی سپرده اید. اینجا نقطه ی آغاز سفری است که از اندیشه برمی‌خیزد، در صدا جان می‌گیرد و در حافظه جمعی ماندگار می‌شود. این برنامه ضربان زنده تاریخ است، پلی از دیروز برای روشنسازی راه امروز و فردا. از این هفته هر جمعه در همین لحظه دری به تاریخ می گشاییم، به زمانی که واژه‌ها پیش از شمشیرها خودنمایی کردند و اندیشه‌ها مسیر ملت‌ها را ترسیم نمودند. همچون هفته های گذشته در این برنامه هم افتخار داریم میزبان جناب آقای محمد ساجدی پژوهشگر حوزه رسانه باشیم. جناب آقای ساجدی سلام، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ، درود بر شما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی سرکار خانم مجری محترم و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ و طرح پرسش همراه شما هستیم. آستانه یه دهه فجر قرار داریم و طرح این پرسش، به نظر شما مهمترین پیام انقلاب اسلامی برای امروز ما چیست؟ گزینه الف، ایستادگی و مقاومت در برابر دسیسه های دشمن. گزینه ب، حفظ وحدت و هوشیاری اجتماعی. گزینه جیم، شناخت دشمن و روش های نوین آن. گزینه دال، همه موارد. همین حالا میتونید دیدگاهتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما در میون بذارید. منتظر پاسخهای شما هستیم. چه آینده ملت‌ها را می‌سازد همیشه آشکار و پرهیاهو نیست. گاه چند واژه به ظاهر ساده قدرتی پنهان را آزاد می‌کند و تاریخ بی صدا اما ماندگار بازنویسی می‌شود.
قراردادها،
سرنوشت جهان در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم اغلب در سیاست‌های حمایت و امنیت منطقه‌ای رقم می‌خورد، جایی که تصمیمات سیاسی و اقتصادی مسیر بازسازی و ثبات را مشخص می‌کردند. اصل چهار ترومن با هدف حمایت از کشورهایی که در معرض تهدید کمونیسم قرار داشتند تلاش کرد تا از طریق کمک‌های اقتصادی و نظامی ثبات و توسعه را تضمین بکنه. شکل گیری این سیاست پاسخی به نیاز فوری جهان برای جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی و فراهم آوردن زمینه‌ای برای همکاری و رشد در مناطق بحران زده بود. آقای ساجدی با شما همراه هستیم تا مثل همیشه توضیحات شما رو بشنویم، به ویژه درباره واژه‌هایی که هر بار در برنامه سایه روشن تاریخ راجع بهش به نوعی صحبت میشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اصل چهار ترومن یک اصلی است که در عصر دیپلماسی سیاسی به شدت مورد توجه قرار گرفته، به خصوص حوادثی که الان در صحنه جهانی شما می‌بینید. اما اصل چهار ترومن چیه؟ ببینید آقای ترومن حد فاصل 1945 لغایت 1953 رئیس جمهور آمریکا بود، دموکرات هم بود، یعنی بعد از روزول، همون حوادث بمباران اتمی ژاپن. در سال 1327 آقای رزمارا نخست وزیر وقت ایران با سفیر آمریکا در تهران قراردادی را امضا می‌کنند مبنی بر قرارداد اصل چهار ترومن. حالا این اصل چهار چی میگه؟ ببینید در سال 1325 قوام نخست وزیر ایران تقاضای یک وام 45 میلیون دلاری از آمریکا کرد. آمریکایی‌ها با 10 میلیون دلار موافقت کردند. همون زمان این دعوانم بردن در کنگره تصفیه کرد، ولی برخی از مشاوران آقای ترومن اعتراض کردن به ترومن که این سهلنگاری در قبار متحدین خودتون میتواند منجر به نفوذ بیش از پیش کمونیست در منطقه بشه. آقای ترومن اومد این مسئله رو اصلاحش کرد، گفت ما برای مقابله با نفوذ کمونیست به کشورهای آزاد کمک میکنیم. تا قبل از این کشورهای متحد خودشون بودن، یعنی دامنه کمک به کشورها وسیع‌تر میشه، کشورهای آزاد. چرا؟ برای مقابله با نفوذ کمونیست در آن روز ترکیه و یونان. همون مقطع سفیر انگلستان اعلام کرده بود به آمریکایی‌ها که ما به دلیل مسائل مالی قادر نیستیم در کشورهای منطقه نفوذ داشته باشیم. همون مقطع خیلی معتقد بودن که این اظهارات انگلیسی‌ها یعنی آغاز غروب انگلستان از صحنه سیاست خارجی جهانی و ورود یک کشور مقتدری به نام آمریکا که در جنگ جهانی دوم هیچ اشکالی بهش وارد نشده بود. هیچ زخمی بهش وارد نشده بود. پس اصل چهار ترومن کمک به کشورهای آزاد برای مقابله با نفوذ کمونیست بود. از این نظر این اصطلاح در تاریخ معاصر جهان مورد توجه قرار گرفت و سایر رؤسای جمهور بعدی اومدن تبعیت کردن از این مسئله که چگونه میتوانم به متحد خودشون توجه کنم. قراردادی که بعدن بسته بودن بین رژیم ایران و اونجا در اینجا تجلی پیدا میکنه. نکته که در اینجا اهمیت اهمیت هست، اگر در مقطع جنگ جهانی دوم شما خاطرتون باشه، روس‌ها از شمال اومدن ایران اشغال کردن و انگلیسی‌ها از جنوب. بعد اینکه موافقت کردن برن بیرون، روسا نمیرفتن بیرون، میگفتن ما امتیاز نفت شمالی میخواییم. تا اینکه ماجرای قائله آذربایجان پیش اومد، آمریکا طبق این اصل چهار ترومن هشدار داد به استالین که اگر نری ما جاهای دیگر اشغال میکنیم به نام شما. آرام آرام مصادف شد با انقلاب 1917 شوروی کمونیستا و عملا اونها رفتن کنار و آقای لنین اومد ما از ایران میریم بیرون. یا با هشدار آمریکا بر اساس اصل چهار ترومن ایران تخلیه کرده. این اصل از اینجا در تاریخ معاصر جهان مورد ثبت و بررسی قرار گرفت.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی به خاطر توضیحاتتون در این مورد. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. در این برنامه تاریخ سکوت نمی کند، در لابلای روایت های گم شده سخن می گوید و رازها را آشکار می کند. گاهی راز تاریخ نه در فریادها بلکه در سکوت در گوشه ها پنهان است، جایی که یک یادداشت کوچک یا خاطره ای ناتمام پنجره ای به روی واقعیتی تازه از گذشته می گشاید.
نقطه های پنهان.
در این بخش میخوایم راجع به جنگ های داخلی سودان صحبت بکنیم، درگیری هایی که ریشه در عوامل متعدد سیاسی، قومی و اقتصادی داره. جناب آقای ساجدی با شما همراه هستیم تا از چرایی و پیامدهای این جنگ ها به ویژه جنگ داخلی سودان برای ما بگید، بفرمایید.
جنگ داخلی سودان یک جنگی است بسیار با ابعاد گسترده. برای اینکه تحلیل واقعی داشته باشیم باید این مقدار برگردیم به عقب‌تر. ببینید، حدود 20 سال پیش در سودان قبل از تجزیه که به دو کشور تقسیم بشه، کشوری بود با 2,050,000 کیلومتر مربع وسعت، از پایین میشه همسایه مصر، از شرق میشه اتیوپی، جنوب غرب میشه مالی و کشورهای اوگاندا در پایین. کشوری بسیار پهناور و سرشار از منابع آبی و فلزهای گرانبها. دو تا قبیله بودن در منطقه دارفور. دارفور میشه غرب خرطوم. یک توضیح کوتاه، چرا میگن خرطوم؟ ببینید، اگر منابع آبی سودان رو در نظر بگیرید که بعد میاد به مصر میریزه و به رود نیل میریزه، نگاه کنید به صورت خرطوم هست.
بله.
از اینجا نام خرطوم شد پایتخت سودان. یک منطقه است در غرب اینجا به نام دارفور که خیلی معروف هم هست. ماجرا مالی 20 سال پیشه. در منطقه دارفور دو قبیله با هم زندگی میکردن، هوتو و سوتو. عوامل بیگانه که پشتش اسرائیلی ها بودن و در اون مقطع اومدن بین این دوتا جنگ را انداختن. در ظرف 2 سال 2,000,000 انسان کشته شدن، انسانهای فقیر ناتوان از دفاع خودشون. 2,000,000 انسان جان خودشون از دست دادن. مقدمه شد برای تجزیه سودان. اسرائیلی اومدن پشت منابع جنوبی قایم شدن، یک سرهنگ رو به نام سرهنگ جانکاران مطرحش کردن، مسیحی، که تو بیا علیه حکومت مرکزی اقدام کن و کشور رو دونیم کنیم. تا دو نصفش کردن، سودان سودان شمالی، سودان جنوبی. سودان جنوبی مملو از منابع نفتی و گازی در جهان هست، منابع فلزات بسیار گرانبها، و شمال هم شد در اختیار حکومت مرکزی. این بود تا حوادث سال 2001. چه اتفاقی افتاد؟ ببین اون زمینه بود، امارات متحده عربی که آتش بیار مرکز در جنگ سودان، اومد دست گذاشت مناطق غربی دارفور، به دلیل اینکه اینجا فلزات گرانبها وجود داره نیروهای مسلح پیاده کرد که شما علیه حکومت مرکزی باز هم بجنگید تا اینجا رو بکنیم سه قسمت، سودان شمالی خود سودان جنوبی هم دو قسمت بشه. حالا اسرائیل ها چرا این کار کردن؟ معتقد بودن که در آینده ما باید فلسطینی های آواره از غزه رو فشارشون بدیم بیان اینجا، یا اینجا یا اردن، تا فلسطین خالی بشه، توطئه‌ای که الان دارن میکنن. سودانی زیر بار نرفتن، موقعی زیر بار نرفتن از توامیل عوامل خودشون مثل امارات اومدن سلاح بیاده کردن، جنگ داخلی را افتاد. جنگ داخلی شد ائتلاف مشترک به اضافه حکومت مرکزی. در این جنگ تا الان 3000 نفر کشته شدن در ظرف 3 سال گذشته. حوادث جنگ سودان منجر به این شد که امارات بیاد در طریق اسرائیل این کارها را انجام بده برای تجزیه سودان و برای مهمانی به اصطلاح فلسطینی ها، اما این اتفاق در روی کاغذ فقط افتاد، در عمل بسیار مشکل هست. ماجرای سومالی لند که اسرائیلی اومده اونجا دارن تجزیه میکنن مکمل حادثه سودان هست. چرا امارات عامل آتش بیار مرکز شد؟ چون با عربستان در یمن دچار اختلاف هست. برای اینکه جبران مافات بکنه باید رو دست کش بحث‌های غربی سودان برای تجزیه تا این منابع رو استخراج کنه و در اختیار آمریکایی‌ها قرار بده، چون درآمد بسیار بالایی داره به اضافه منابع گازی. پس سودان همچنان محمل جنگ‌های داخلی هست برای تجزیه مجدد، به دلیل این منابع ارزشمند و بیش از 3000 تا فقط در مرحله دوم کشته داده. آیا حوادث سودان می‌تواند درسی باشد برای این دیگر منابع عبرت جهان؟ این حادثه همچنان ادامه داره و منجر شد به حوادث بعدی در ماجرای سومالیلند. چقدر اسرائیل موفق بشن غزه رو بیرون بکنه یا نه، باید منتظر روزهای آینده شد ببینیم چه اتفاقاتی در شرف تکوین هست.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی. شما در حال شنیدن برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه پرسش برنامه رو مطرح میکنم. پرسش برنامه امروز از این قراره: به نظر شما مهمترین پیام انقلاب اسلامی برای امروز ما چیست؟ گزینه الف، ایستادگی و مقاومت در برابر دسیسه‌های دشمن. گزینه ب، حفظ وحدت و هوشیاری اجتماعی. گزینه جیم، شناخت دشمن و روش‌های نوین آن. گزینه دال، همه موارد. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما ارسال کنید. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما ارسال کردی. سرکار خانم احمدی از تهران به گزینه الف اشاره داشتن، یعنی ایستادگی و مقاومت در برابر دسیسه های دشمن، و در ادامه هم نوشتن که بدون مقاومت هیچ چیزی حفظ نمیشه. آقای نوری از مشهد مقدس هم گزینه دال رو برگزیدند، یعنی همه موارد. خانم رضایی از اصفهان هم نوشتن که برای من حفظ وحدت و هوشیاری اجتماعی بیشتر معنا داره، یعنی گزینه ب رو انتخاب کردم. آقای کاظمی از تبریز هم گزینه ب رو انتخاب کردند. سرکار خانم مددی از مشهد هم گزینه دال، یعنی همه موارد رو برگزیدند. قدرت فقط در صحنه‌های آشکار نیست. گاهی آرام و نامحسوس در دل سازمان‌ها و سازکارها نفوذ می‌کند. امروز با هم به این لایه‌های پنهان نگاه می‌کنیم.
معماری قدرت.
خب در این بخش ما همیشه درباره نظریه ها صحبت میکنیم که مسیر سیاست و روابط بین الملل رو به شکلی عمیق تغییر دادن. این بار دکتر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با تمرکز بر دیپلماسی فعال، نقش آفرینی در بحران های منطقه‌ای و استفاده هدفمند از ابزارهای اقتصادی و نظامی. توضیحات کاملتر رو از جانب شما میشنویم جناب آقای ساجدی که این دکترین چه تأثیراتی رو بر مناسبات جهان گذاشته.
خانم هیلاری رودهام کلینتون همسر بیل کلینتون هر دو دانشجویان دانشگاه آکسفورد بودن در انگلستان. اونجا با هم آشنا میشن، با هم ازدواج میکنن و برمیگردن به واشنگتن. آقای بیل کلینتون بعدا میشه رئیس جمهور آمریکا و خود خانم هم بعدا میشه وزیر خارجه دوران اوباما.
بله.
دکترین خانم هیلاری کلینتون جهان چند شراکتی است. یعنی چی؟ ببینید بعد از حمله جورج بوش به عراق و افغانستان که چهره خشنی از آمریکا به بار آورده بود و منجر به روی کار آمدن آقای اوباما شد، این توهم پیش اومد که آیا قدرت آمریکا به طور تدریجی در حال سقوط هست. دکترین کلینتون تکمیل میکنه، نظر میده، میگه جهان چند شراکتی، بعد توضیح میده. در سال 2009 خانم کلینتون در شورای روابط خارجی آمریکا پرده از این دکترین جدید خودش برمیداره. چی میگه؟ میگه ما هنوز نیاز داریم. همین جمله اولش قابل تفسیره. میگه ما نیاز داریم یعنی احساس کرده یک ترک هایی برداشته، پس باید جبران کنیم چون نیاز داریم که ایالات متحده قدرت فائق جهان باشد. خب نکته اینجاست که مگر شما شک داشتی که آمریکا قدرت فائق جهان نبوده یا الان در حال سقوط است؟ این دکترین نشون میده که این احساسی که هیلاری کلینتون کرده که باید بازسازی بشه این سیاست قدرت. گفته ما نیاز داریم برای حفظ ابرقدرتی آمریکا با جهان چند شراکت داشته باشیم. داخل پرانتز، شما موقعی که علاوه مالی نتونی یک پروژه رو بخری یا شرکت کنی، می با چند نفر شریک میشیم. موقعی شریک شدی به دلیل سبقه قدرتمند شما کسی دیگه نمیشه شرکای شما چی بود. موقعی که برنده شدی میگن آمریکایی‌ها برنده شدن، اما نمیگن با شراکت برنده شدن. کلینتون اومد در سطح جهانی اینو مطرح کرد، گفت ما برای حفظ هژمونی ابرقدرت برای اداره جهان از جنگ سرد دور بشیم باید شراکت داشته باشیم در جهان. چند شراکتی؟ یعنی ما دیگر نمیتوانیم قدرت فائق جهان باشیم در آینده، یک معنیشه. نکته دوم، پس برای حفظ هژمونی باید شریک داشته باشیم. حالا داخل پرانتز بعدی، ببینید در ناتو یک اصلی داره به نام اصل پنج ناتو. میگه که کلیه کشورهای عضو ناتو اگر در یکیشون اتفاقی بیفته سایر کشورهای ناتو باید به این پاسخ بدن. مثل اونجا آیا این بند پنج شامل کشورهای خارج از حوزه ناتو هم میشه مثل ژاپن یا غیره؟ برای اینکه این اتفاق بیفته و آمریکا ابرقدرتش رو حفظ کنه یک قراردادی بستن به ژاپنیا به نام راو که ترکیبی از ژاپن، استرالیا، آمریکا و کره جنوبی بود، در واقع ناتوی شرقی میشد. در تکمیل نظرات خانم کلینتون، پس اگر اینها متحدان آمریکا باشن برای مقابله با قدرت اصلی مثل چین از همین قدرت اصل پنج استفاده میکنن، چون اینها شراکت میکنن در قدرت آمریکا برای حفظ برتری غرب. این دکترین بهش میگن اصل شراکتی و دکترین خانم کلینتون که در سال 2009 در شورای روابط خارجه آمریکا اعلام کرد.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. آقای ساجدی با ادامه برنامه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شده.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می‌کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه‌ای از حقیقت می‌گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ
هر جمعه ساعت 13
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه سایه روشن تاریخ رو انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. همطور که در جریان هستید این برنامه به روزهای جمعه موکول شده و از این به بعد در این ساعت میتونید شنونده برنامه سایه روشن تاریخ باشید. اما جناب آقای ساجدی، هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ششم بهمن در تقویم ایران به نام حماسه مردم آمل نامگذاری شده. توضیحات شما رو درباره این واقعه، پیامدهاش، چه گذشته در ششم بهمن بفرمایید برای شنوندگان ما توضیح بدید، ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که اوایل انقلاب، اگر شما دوستانی که اون زمان رو درک کردن خاطرشون باشه، جریان‌های چپ خیلی تو بورس بود. همین جلو دانشگاه تهران خودم که رد می‌شدی عکس‌های چه گوارا، فیدل کاسترو، رهبران مارکسی زده بودن اینجا. این ژست روشنفکری بود توی دانشجوها و به خصوص اخشاری که در اون مقطع وجود داشتن. در ششم بهمن سال 1360 گروهی از چریک‌های مارکسیست و چپ چریک‌های فدایی خلق اقلیت و اکثریت اینا میرن در جنگل‌های آمل، اونجا سکنا می‌گزینن، سلاح می‌برن تا اونجا حمله کنن و حکومت آمل رو بگیرن، اونجا آرام آرام بیان حکومت سرنگون کنن. این تئوری تو ذهنشون بود. بعد توسط مردم دستگیر میشن و همه به مجازات میرسن. ولی پشت ماجرا، پرده ماجرا چی بود؟ کجا این اشتباه کردن؟ ببینید، شما در احوالات انقلاب کوبا اگر مطالعه کرده باشید، آقای کاسترو و آقای چگوارا و راول کاسترو برادرش، رهبران انقلاب کوبا، رفتن در دل کوهستان، کوههای سیارا مارا، از اونجا حمله کردن به هاوانا، حکومت باتیستا رو برانداختن، از بین بردن. این آقایون چریکای چپگرا اومدن با الهام از تحولات جریان‌های چپ در کوبا چنین نسخه رو پیاده کردن. باز تو اینجا بحث داشته باشیم. در سال 50 آقای پرویز ثابتی در کتاب خودش حادثه سیاه کل رو اینگونه توضیح میده. این همین ماجرا، گروهی از چریکای چپ و راست با هم رفته بودن در جنگل‌های شمال، پنهان شده بودن، اونجا حمله کنن به مراکز ساواک و ژاندارمری. باز مردم اینها رو دستگیر کردن. اون موقع ساواک سر کار بود، اینها گرفتن مجازات کردن. پس ببینید، هر دو اتفاق جریان‌های چپ درش بودن و هر دو اتفاق در سه جا اشتباه کردن. اشتباه اولش این بود که اینا مردم ایران رو نشناختن. فکر میکردن که مردم ایران مردم آمریکای لاتین هستن. چرا ما میگیم الان ایران ونزوئلا نیست، خاورمیانه دریای کارائیب نیست؟ این اشتباهی که آمریکایی‌ها دارن میکنن. هر دو جریان فکر کردن به تقلید از اتفاقات در درون آمریکای لاتین و کوبا میتونن حکومت ایران رو سرنگون کنن. یک نکته. نکته دوم، مردم ایران مردم اونجا نیستن. اینجا مردم مسلمان شیعه هستن، به طور سنتی شیعه بود. خود شاه هم اینو میدونست. بنابراین اقناع و راضی کردن اینها که شما بیه طرف زیر سلطه جریانهای چپ باشید، با توجه به که مردم در اون مقطع ضربات بزرگی از جناح چپ خورده بودن، تودهی های آن زمان، کمونیست های آن زمان، هرگز زیر بال اینا نمی رفتن. یعنی فاصله های چند صد کیلومتری بود بین تفکرات اینا. اشتباهی که نکردن. و سومین اشتباهش این که فکر میکردن که فرضن که بتوانن آمل رو بگیرن، آمل یعنی کل کشور. این اشتباه قیاس مع الفارق بود که کردن. اینها در اولین گام شکست خوردن. اون موقع ترس حکومت، الان به دلیل مسائل اعتقادی، آنچه که مردم رو در صحنه نگه می‌داره برای حفاظت از حاکمیت، مسائل ایدئولوژیک، مسائل اسلامی است و نه مسائل دیگری اتفاقی که بیفته. باز اشتباهی که آمریکایی‌ها دارن انجام می‌کنن. چرا آمریکایی‌ها دارن دچار شبهه میشن؟ چون با کسانی دارن مشورت میکنن که ایران رو ترک کردن، نمیتونن مشاوری خوبی برای ایران داشته باشن. پس جریان‌های چپ در ایران در این شش بهمن به این دلیل شکست خوردن و این حماسه در روند تاریخ انقلاب ایران ثبت شد که ماجرای شش بهمن از کجا آب خورد و چه نتایجی برخوردار شد.
خیلی متشکرم، سپاس به خاطر توضیحاتتون درباره این واقعه تاریخی. با ادامه برنامه همراه باشید. سایه روشن تاریخ جایی است که حقیقت نه تنها در سطرها، بلکه در فاصله ها و ناگفته ها پیدا می شود. همانجا که دیروز چراغی برای فرداست.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی سرنوشت ملت‌ها نه در میدان نبرد بلکه در جریان تصمیم‌ها و تحولات پشت پرده رقم می‌خورد. ادامه تبعید محمد رضا پهلوی پس از فرار از ایران تحولی تعیین کننده در مسیر تاریخ معاصر کشور بود.